صبح بخیر و خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به اخبار این ساعت. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید بحث لغو تحریم‌ها یکی از مهمترین موضوعات باقی مانده است. همه پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط ریاضت اقتصادی در این کشور آغاز شد. و رئیس جمهوری تونس در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید هنوز 4-5 موضوع مهم در این مذاکرات باقی مانده. آقای عراقچی شب گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که یکی از مهمترین موضوعات باقی مانده بحث لغو تحریم‌ها و همزمانی اقدامات طرفین است.
در بحث تحریم‌ها خب مسائل بسیاری از مسائل حل شده، ولی هنوز 4-5 تا موضوع عمده وجود داره. یکی از موضوعاتی که وجود داره بحث همزمانی هست یا متناظر بودن اقدامات طرفین که در خصوص این داریم کار میکنیم هنوز.
معاون وزیر خارجه ایران در این مصاحبه تاکید کرد که روز توافق روزی است که به گفته او مراحل تصویب توافق در کشورها انجام بگیرد و اجرای اقدامات هم از آن موقع است. همه پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط ریاضت اقتصادی از ساعت 7 صبح به وقت محلی در این کشور آغاز شد. شرکت کنندگان در این رأی‌گیری با انتخاب بین دو پاسخ آری یا خیر نظر خود را درباره شرایط وام دهندگان به یونان اعلام خواهند کرد. الکسیس سیپراس نخست وزیر و سایر مقام‌های دولت چپگرای یونان از شهروندان این کشور خواستند تا در همه پرسی رأی نه را انتخاب کنند. انتظار می‌رود که نتایج اولیه این همه پرسی امشب منتشر شود. یک هفته پس از حمله مسلحانه به گردشگران خارجی در یکی از شهرهای تونس، رئیس جمهوری این کشور روز گذشته در سراسر تونس حالت فوق‌العاده اعلام کرد. بنابر فرمانی که محمد قائد السبسی رئیس جمهوری تونس دیروز اعلام کرد، قوه مجریه اختیارات بیشتری می‌یابد. نیروهای امنیتی از قدرت بیشتری برخوردار خواهند بود و شهروندان نیز حق تجمع اعتراضی نخواهند داشت. در حمله مسلحانه‌ای که 5 تیر ماه به هتلی در شهر ساحلی سوسه واقع در شرق تونس روی داد، 38 تن کشته شدند که 30 نفر از آنها بریتانیایی بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گروه موسوم به حکومت اسلامی روز شنبه ویدیویی از کشتار دست جمعی گروهی از مردان را در شهر پالمیرا در سوریه منتشر کرد. در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شبه نظامیان داعش گروهی را که احتمالاً سربازان ارتش سوریه هستند از زندان پالمیرا به محل آمفی‌تئاتر باستانی این شهر منتقل می‌کنند و در آنجا 25 تن از آنان را با شلیک گلوله به سرشان می‌کشند. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده بود که گروه داعش 20 تن را در محل آمفی‌تئاتر پالمیرا کشته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده که اعتصاب صدها تن از کارگران کارخانه مسجد سلیمان همچنان ادامه دارد و وارد دومین هفته خود شده. این کارگران کارخانه سیمان دلیل اعتصاب خود را تأخیر در پرداخت دستمزدها و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل ذکر کردند. بنابراین گزارش، کارگران قراردادی و روزمزد این کارخانه از 3 پیش حقوق دریافت نکردند و دستمزد کارگران رسمی این کارخانه نیز با تأخیرهای چند هفته‌ای پرداخت می‌شود. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته همیشه میتونید مطالب رادیو فردا را از وبسایت ما دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. در ضمن که از راهی که میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بذارین، پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042022112. از اینکه در این بخش همراه ما بودین سپاسگزارم. روز خوش.
Oui. روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
هفته گذشته صدها تن در شیراز به اتهام روزه‌خواری بازداشت شدند. انگشتان دست دو سارق در زندان مرکزی مشهد قطع شد و درخواست‌ها برای آزادی نرگس محمدی از زندان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت 500 تن از شهروندان شیراز به اتهام روزه‌خواری. معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اعلام این خبر گفته که 2500 نفر دیگر هم در این رابطه تذکر شفاهی گرفتند. علاوه بر این افراد، طی روزهای گذشته بیش از 160 نفر دیگر هم در شهرهای تبریز و همدان به همین اتهام بازداشت شدند. اما آنطور که محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در نروژ میگوید، بازداشت افراد به اتهام روزه‌خواری بیشتر جنبه ایدئولوژیک دارد تا جنبه قانونی.
از نظر قانونی ما در هیچ یک از قوانین مجازاتمون عمل روزه‌خواری به عنوان جرم به حساب نیامده، اما یک ماده قانونی وجود داره که در اون ماده عنوان شده هر کس علنا در انظار عمومی تظاهر و عمل حرامی نماید، این موضوع رو جرم در نظر گرفتن، عمل حرام رو جرم در نظر گرفتن، اونم تظاهر و عمل حرام. مضافاً به این که در انتهای این ماده اومده که اگر که عفت عمومی رو جریحه دار کرده باشه. در رابطه با موضوع روزه‌خواری باید میدونم که اصلا ارتباطی به مسائل عفت عمومی داشته باشه، شاید به نوعی به دلیل اسلامی بودن قوانین ما یا اسلامی بودن کشور ما مسائل اسلامی رو در نظر بگیره و برخی از اعمال رو به عنوان عمل حرام در نظر بگیره، ولی این موضوع به صورت سری اختلاف نظر است بین خیلی از حقوقدان‌ها، برخی از حوزه‌ها حتی.
درباره بازداشت صدها تن از شهروندان ایران به اتهام روزه‌خواری طی یکی دو هفته اخیر ده ها پیام از مخاطبان رادیو فردا هم دریافت کردیم. از جمله علی از اصفهان که در پیامی نوشته شما که اینقدر پلیس دارید که در هر مکانی می توانید روزه‌خواران را بازداشت کنید، پس چرا اسید پاشان شهر اصفهان را دستگیر نکردید؟ سیاوش از سوئد هم گفته با این کارها مردم را به فرار از دین تشویق می کنند. کاربر دیگری با نام مریم از خوزستان برای ما نوشته من در گرمای شدید خوزستان روزه می گیرم اما این اقدام ماموران را تایید نمی کنم. اما دیگر مخاطب ما حسین نظر متفاوتی دارد. او نوشته برخورد با روزه‌خواری کار خوبی است. در ملأ عام روزه‌خواری نکنید. هفته گذشته دو حکم قطع انگشتان دست برای دو سارق در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. قطع انگشتان دست پیشتر هم برای متهمانی در شهرهای ابرکوه، شیراز، یزد و ساری اجرا شده بود. حکمی که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها از مقامهای ایران خواستار توقفش شده و آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی توصیف کردند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
علی محمد زاره از کاربران اینستاگرام رادیو فردا در این باره نوشته اگر حکم شرعی قطع انگشتان دست باید اجرا بشه، چرا برای دزدان بزرگ و اختلاسگران اجرا نمیشه و برای این افراد فقط حکم زندان صادر میکنند؟ و چند خبر از بازداشت های هفته گذشته. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که روز شنبه برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین رفته بود بازداشت شد. او در سال 1390 در دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما از علت بازداشت اخیرش خبری در دست نیست. شهریار سیروس، هنرمند و نقاش بهایی، هم روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از علت بازداشت این شهروند بهایی هم اطلاعی در دست نیست. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، همکنون حدود 100 شهروند بهایی در ایران زندانی‌اند. 650 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از زندان شدند. در این نامه آمده که نرگس محمدی به طور مشروط آزاد شده بود و بازداشت مجدد او برای اجرای بقیه حکمش وجهه قانونی ندارد. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از حدود 2 ماه پیش زندانی است، قرار است روز 15 تیر ماه محاکمه شود. او پیشتر در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 با وثیقه آزاد شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش میگوید:
یکی از پزشکای زندان برای آمبولی روی نرگس بیماری خطرناک شد، 2 تا داروی متضاد تجویز کرده که جالب دکتر دیگه زندان گفت نباید این شکل مصرف بشه، خوردن این داروها خوب نیست. درسته که حق نرگس این است که پزشک متخصص خودش داروهای مناسب آمبولی ریه اینو تجویز کنه، چون نرگس چرا آمبولی ریه شده و این داروها رو باید مرتب بخوره. از یه طرف دیگه اونچه که الان مسئله هست، همون دادگاهی که 15 تیر ماه قراره برای نرگس برگزار بشه، چون ظاهرا وکیلا نتوانستن درستانو
همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، بستگان امیر میرزایی حکمتی و جیسون رضاییان هم برای جلب توجه‌ها به سرنوشت این دو زندانی به وین رفتند. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، که 4 سال پیش به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگان خود به ایران بازگشت، بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان تغییر یافت. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، هم تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و با اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم روبروست. اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، درباره وضعیت برادرش به خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین اینطور گفت:
You know, the trial started, but it's been almost 5 weeks and they've only had 2 days.
دادگاه رسیدگی به پرونده شروع شده است. تا به حال اما تنها 2 جلسه برگزار شده که در مجموع 4 ساعت بود. هنوز تاریخ جلسه بعدی مشخص نشده است و بسیار کند پیش می رود. آنها هیچ شواهدی علیه او ندارند. به نظرم این وضعیت ظالمانه است و خلاف هر گونه استانداردی، چه بر مبنای قوانین ایران و چه قوانین بین‌المللی و اقدامی خودسرانه است. فشار روانی که بر روی اوست برای آنکه اعتراف به کاری بکند که انجام نداده است بسیار زیاد است، چون می‌داند که حقوقی را که باید در یک نظام قضایی داشته باشد به او داده نمی‌شود. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در این باره صحبت کرده و می‌گوید تنها موضوع مهم دیگری است که اگرچه جدای از گفتگوهای هسته‌ای است، اما با مقام‌های ایرانی مطرح می‌کنند. او بیگناه است. او هیچ ارتباطی با دولت آمریکا نداشت و تنها یک خبرنگار است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.